أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دوم در این بود که معاتات بر فرض صحتش آیا در خصوص صورت تعاطی متقابل است که طرفین چیزی رو اعطا کنن یا اعطا و اخذ هم معاتات است؟ گاهی دو کالا است که رد و بدل می شود یا کالا و نقد است که رد و بدل می شود، میشه تعاطی. گاهی نسیه است یا سلف فروشی و سلم فروشی به مانند آن است که کالا نسیه است و ثمن نقد، و چون طرفین حاضر عوضین حاضر نیستن، فقط احد العوضین موجود است، تعاطی در کار نیست، اعطا و اخذ است. یکی می دهد به دیگری می گیرد، نه که هر دو عطا بکنند. این فروع چهارگانه را مرحوم شیخ به این صورت تبیین کردند که در صورت تعاطی یقینا صحیح است، در صورت اعطا و اخذ هم می تواند صحیح باشد، در صورت ایصال و وصول که اعطا و اخذ نیست بی اشکال نیست، و فرع چهارم آن است که مقابله است و گفتگوست، نه تعاطی است، نه اعطا و اخذ، نه ایصال و وصول، چیزی در کار نیست. فرمودن اگر چون چه بی بر او صادق بود، این لا تبعد صحته، بنابر این که معاتات مفید ملکیت است، و اگر مفید ملکیت نباشد، مفید اباحه باشد، چون اباحه به وسیله لفظ که حاصل نشده به وسیله فعل حاصل می شود، فعلی هم که در کار نیست، کسی مال خودش اباحه نکرده تا در قبال تصرف در مال دیگری برای مباح باشد، اشکال در این فرع چهارم از اشکال در فرع سوم قوی تر است. از اینجا بحث منتهی شد به اون چی که در بنگاه معاملاتی به عنوان قانون‌نامه اینها مطرح است. در بنگاه معاملاتی اونجا که به عنوان قانون‌نامه مطرح است، یه حکم است، اونجا که به عنوان مشاوره املاک گفتگو و ترجی و لیت و ترجی و آرزو و زمینه برای عزم طرح می شود، مطلب دیگر است. در موارد مشاوره املاک اونجا نوشتن، اینجا درباره املاک مشاوره می شود، شخص مشورت می کند، جای اون ساختمان خودش بررسی میکند، قیمتش بررسی میکند، زمینه سایر جاها را به دست میآورد، در حد ترجی و آرزو و امید و این هاست. یه حق و زحمه هم به مشاور عطا میکند، چون که باید بکند برای اینکه راهنمایی کرده، کار کرده، خدمت علمی به او ارائه کرده، چیزی بر معلومات او افزوده شده، خب این راه هست. اما اینا بی نیست، اون یه اجاره است که در حقیقت چون قبلا مشخص نشده اجرت المثلش میپردازد، اگر چون حق المشاوره مشخص شده است که اجرت المسمى دارد، خود مشاوره چیز دیگه است و اینا هیچ کدوم داخل معاملات نیست، بی نیست مانند. اما میرن بنگاه معاملات برای تدوین قولنامه. قولنامه غیر از مشورت است، قولنامه غیر از زمینه برای عزم است، قولنامه غیر از جریان ترجی و لیته و لعله و راه نمایی کردن امثال زاله، قولنامه یک بیع است. به دلیل اینکه حالا قبل از اینکه بگیم بیع است، اون اصل انشاء مشخص بشود، یه انشاء متقابل است، یه تعهد متقابل است، نه در حد وعده و امید و ترجی و تمنی امثال زاله. این تعهد است، یک تعهد متقابل است، دو و الزامی هم هست. نشانه الزامی بودنش اون قرار دادن جریمه و خسارت از چهار، یعنی بنای عقلا، بنای هم این بنگاهی ها، بنای مردم، یعنی سیره مردم فعلا، متشرع هم همین کارو میکنن. بنابر این است که این رو یک تعهد متقابل الزام آور میدانن و هرگز حاضر نیستن. حالا اگر یه وقتی در قولنامه سخن از غرامت و خسارت و جریمه طرح نشود به دیگری به قولش عمل نکند، شدیداً مورد طعن و طرد بنگاهی ها و توده مردم است که این به قولش وفا نکرده. یه وقت است کسی میگوید من فرون وقت به منزل شما میایم، این وعده است، بر فرض به قولش وفا نکند برای اینکه حالا پشیمان شده، مورد قطع و مذمت و غلانی. اما یه وقتی رفته بنگاه معاملاتی و قرارداد کرده، تعهد سپرده، این رو غیر از وعده میدونن، این رو تعهد تلقی میکنن، بنابراین انشاء است و انشاء متقابلم هست و لد العرف الزام آورم هست و نشانه الزامشم اون قطع و ذنبیست که میکنن از رسال اخلاقی و جریمه و خسارت و غرامتی قرار میدن از حقوقی. پس این که مرحوم شیخ فرمود لا تبعد صفته، نه اقوا صحتش است. در صورتی که طرفین بین اون چه که در مشاوره املاک میگذرد و اون چه در بنگاه معاملات تدوین میشود عالمانه فرق بگذارن که اونجا چه محفلی است و اینجا چه محفلی است، امرشو اشتباه نشه، اختیار نکنن که این قولنامه بنگاه معاملاتی کار مشاوره املاک را انجام میده. در مشاوره املاک زمینه برای تصمیم گیری است، در بنگاه معاملات در تدوین قولنامه اون اعمال تصمیم است، انشاء متقابل است به نحو لزوم. و اگر الناس مسلطون علی اموالهم، ناظر به اسبابم هست کما هو الحق، نه اینکه الناس بگوید مردم شارعند، بلکه الناس که از طرف خود شارع مقدس هست، اختیار قانونگذاری را در امور مردم به مردم واگذار کرده است. این به اذن شارع اینها مختارن که امرهم را تقنین کنن، چون جز امرهم است، در امرهم شارع مقدس همود، هر راهی را که از راه عقل رسیدید مورد امضای من است. بنابراین این هم مشکل ندارد. هازا تمام کلام فی تنبیه ثانی. اما تنبیه ثالث، در جریان خرید و فروش اگر قول در کار باشد، خب یکی میگه بیت و دیگری میگه اشتریت، و مشخص است بایه کیه، مشتری کیه، بعد احکام بایه بر کسی مترتب است که گفت بیت و احکام مشتری بر کسی مترتب است گفت اشتریت. در خیار حیوان اگر مشتری خیار دارد و نه بایه، ثلاثت ایام خریدار خیار دارد نه بایه و نه هر دو، بلکه خصوص مشتری خیار دارد، اینجا معلوم است که مشتری کیه و خب خیار مالوست. و همچنین موارد دیگر. در معاتات چون سخن از بیت و اشتریتو نیست، فعل است، تعاطی است، تعاطی هم که زبان ندارد، حالا کی بایه است کی مشتری؟ یه وقت میگیم نزاع لفظی است، فرق نمی کند. یه وقت میگیم نه، نزاع لفظی نیست، نزاع فقهی است، نزاع حقوقی است، در بعض موارد بایه خیار دارد، در بعض موارد مشتری خیار دارد. احکام حقوقی فراوانی بر هر کدام از بیع و شرا یا بایه و مشتری مترتب است. اینجا بایه کیست، مشتری کیست، تا خیار حیوان مال مشتری باشد، چون هر دو تعاطی است، بیع تو و اشتری تو در کار نیست. در این گونه از موارد میفرمان ما یا از راه کالا تشخیص میدیم، از راه عوضین تشخیص میدیم، یا از تقدیم و تأخیر در تعویض تشخیص میدیم، یا راه های دیگری. این دوتا راه را فعلا طی میکنیم. یا از راه عوضین تشخیص میدیم که با کیست مشتری کیست، یا از راه سبق و لحوق اعطا و اخذ تشخیص میدیم که بایه کیست به مشتری کیست. راه اول این است، اون که کالا میدهد بایه است، اون که پول میدهد مشتری است. گرچه با هم عطا میکنن، هر دو فعل است، هیچ کدوم نمیگوید به تو، دیگری نمیگوید اشتره تو، ولی یکی پارچه میدهد یکی پول، خب معلوم میشون که پول میده مشتری است دیگر. یکی نان میدهد یکی پول، یکی گوشت میدهد یکی پول، خب معلوم اونی که گوشت میدهد بایه است، اونی که پول میدهد مشتری است. ولی اگر عوضین همسان هم بودن، هر دو کالا دادن، مثل روسته ها قبلا اینطور بود، جوامع قبلی اینطور بود، اونجایی که معامله پا با پا میکنن اینطور است، الان هم که تجارت های مهم است اینطور است. الان هم متاسفانه پول در دنیا دست چند نفر بقیه عملو کردن، نه تنها ایران اینطوره، خود دنیا هم اینطوره. اون کسی که در پشت تلفن نشسته 200 کشتی میفروشه، چند هزار تا ماشین میخره، پول دست اوناست. 400 تا هواپیما میفروشه، چند هزار تا ماشین میخره، این چند هزار تا ماشین رو میده، 400 تا هواپیما میخره، بقیه غالب اینها عمله. خب اینا بخوام با این وضع جهانی بکنن یا جهانی سازی بکنن، اینها این طریقه توزیع فقره. اگر روزی انشالله با ظهور حضرت وضع بشه که این کریم ظهور بکند، وقت مردم نفس تازه بکشند. سوره مبارک 8 دارد که این مال را ذات اقدس اله به اندازه روزی مردم تهیه کرده. کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یعنی تمام این ثروت دنیا باید در یه مدار باز و 365 درجه بگرده، 360 درجه بگرده، نه در یه منحنی 10 درجه یا 20 درجه. شما میرید این فقط تو همین منحنی 10 درجه و 20 درجه میگرد، دیگه برای همه نمیاد. فقط ما اموال رو قرار دادیم که لا یکون دولتن، دولتن یعنی تداول نشه، تعاطی نشه، اهدا و اخذ نشه، در مدار بسته گروه خاص نباشه. دو که لا یکون دولتن بین الاغنیاء من. الان ثروت چه در ایران چه در کشور دیگه متاسفانه همینه. اون یکی که مثلا چند صد تا هواپیما میفروشه، چند هزار خودرو میخره، یا چند صد کشتی میفروشه، چند تا کارخونه میخره، اینا چند نفرن که پول دستشونه، بقیه وقتی پهن شد دیگه عمل و کار اونا. و نتیجهش هم همینه که میبینید دنیا برای حال خفا واقع اینه. گاهی دان خیال میکند که مثلا همش مثل ایران، ایران واقع نسبت به بسیار از کشورها بهشت. شما وقتی میرید اینا بسیاری از مردم آفریقا روزیشون تو سطل زباله میگیرن، اینا رو تو تلویزیون میبینید یا نه، اینا گوشه ای از زندگی مردم فقیر اتیوپی هم سال اتیوپی است. اینا مواظب هنگی کامیون ها زباله رو که خاری میکنن برن اونجا تغذیه بکنن، چون بسیاری از اون سرمایه‌دارها یک بار مصرفی هن، یعنی صبحانهشون، شامشون، نهارشون و تمام شد با سفره پهن میکنه هرچه هست، بقیه رو دیگه برای شب نگه نمیدارن که، همه رو بیزن تو سطح زباله. اون بیچاره ها دنبال این کامیون ها میگردن که روزی شامشون، نهارشون رو این سطح زباله بگیرن. رو گاهی نگاه کنید تو تلویزیون خیلی ها اینجوری هن، شام نهارشون اونجا تعیین میکنن. این دیگه میشه برای حل خفا. واقع وقتی آدم این صحنه رو در کل جهان میبینه، یا خدا اینا کرده وضعیت فلسطین را، یا عراق را، یا افغانستان را اینا میبینه، این الهی برای حل خفا و انکشار غطا، این دیگه برای او ضروری میشه. در چنین فضای امن و آرام زندگی میکنه و دعای فرج اینها برای او مثلا لذت بخش نیست. به هر تقدیر فرمود که لا یکون دولت من اغنیا میکنم، الان هم همینطوره. حالا اینم کالا میده، اونم کالا میده. اون بشرهای اولی که سکه نبود و پول رایج خیلی کم بود، کالاها متقابل میشد، خرید و فروش به اینطور بود. یک کسی گندم داشت میداد گوشت میگرفت، یک کسی گوشت داشت میداد گندم میگرفت. خب اگر تر عوضن کالا بودن، از کجا تشخیص بدیم که با یکی مشتری که وقتی نتونستیم تشخیص بدیم، مسئله تضاد حقوقی پیش میاد، مشکلات خیار پیش میاد ماننده. در اینجا گفتن که اگر چون که عوضین همسان بودن، همسانی عوضین گاهی بین است که هر دو کالا، مثل اینکه در روستا قبلا اینطور بود یا الان در تجارت های مهم اینطور است، یا نه هر دو نقدن، مثل این طلا فروش های مهم که چند مثال این طلا، این قسم طلا را تبدیل میکنن به اون قسم طلا به فرون عیار، یا این مقدار نقره را تبدیل میکنم به اون نقره، یا این مقدار طلا را تبدیل میکنم به اون مقدار نقره، که هر دو نقده. عوضین یا هر دو کالا هستن یا هر دو نقدن. اگر ما نتوانستیم تشخیص بدیم از راه عوض ثابت بکنیم که با یکیست مشتری کیست، این از راه بدلیت و قصد میشه تشخیص داد. یعنی یک کسی که گندم فراوان داره، تو انبارش گندم هست، یک کسی محتاج به گندمه، کالای تهیه کرده، حالا یک گوسفندی رو میاره به این گندمدار، میگه معادل این گوسفند به من گندم بده. این شخصی که گوسفند آورد به قصد بدلیت از نقد آورد، یعنی قبل از این که این گوسفند را معادل و مقابل گندم قرار بده، این گوسفند را معادل نقد قرار داد، گفت این گوسفند فلون مبلغ میارزد، به اندازه فلون مبلغ به من گندم بده. این معلوم است این کسی که گوسفند آورده مشتری است، اون که گندم داره بایست. او بالعکس از راه قصد بدلیت قبل از تبدیل، قبل از اینکه به مرز تبدیل برسد، یعنی این شخص گوسفند را به گندم تبدیل کند، مبادلت و مال به مال بشود، این گوسفند را به عنوان بدل از پول ارزیابی میکند، محاسبه میکند، میگوید این گوسفند این مقدار میارزد، شما چون این گوسفند این مقدار میارزد، این گوسفند را بگیرید طبق ارزشش من گندم بدید. قبل از مبادله گوسفند به گندم، بدلیت این گوسفند از اون پول مطرح است، پس این شخص میشه مشتری، اون فروشنده گندم، اون گندم کسی گندم دستیست میشه بایه. او بالعکس بسیار خوب. حالا یه وقت است که تصریح میکنن، اونجا که خارج از بحث است، اگر قرینه حالی، قرینه مقالی، کتبی غیر کتبی در کار بود برای تعیین اینکه کدوم بایی از کدوم مشتری است که مشکل نیست، خارج از بحث است. اگر چون که ما با الفاظی گفتگوی چیزی در کار نبود و نتوانستیم تشخیص بدیم، نظیر همین اعطا و اخذی که در بازار رایج است، این کالا پول رو میدهد کالا میگیرد، یا فلون کالا رو میدهد فلون کالا رو میگیرد، اگر ما نتوانستیم به وسیله خارج قرینه حالی مقالی تشخیص بدیم که زید مشتری است یا ام مشتری است، آیا از راه عوضین میشه یا نه، آیا از راه قصد بدلیت میشه یا نه، آیا از راه سبق الحقوق در تعدیه میشه یا نه، ولی اونجا که قرینه داریم که معلوم است که زید بایست و ام مشتری است، خب خارج از بحث است. بله، این معلوم شد مشتری است، این سراغ گندم رفته، نه اون کسی که گندم تو انبارش است، کاری هم ندارد، احتیاج هم گوسفند ندارد. معلوم شد این مشتری است، این خواهان است. گاهی هم بالعکس است، یک کسی رمه‌دار است تو بیابان، یک کسی رفته گندم گرفته، رفته اونجا گفته آقا این گندم که معادل این مقدار پول است بگیر فرون گوسفند من بده. بله بله، اونو همینطوره. اگر چون که حساب کرده گفته که چون این دلار این مقدار میارزد، معادل این ارزش به من پوند بده، یا مثلا ریال بده، یا مثلا درهم بده، این میشه. اما اگر افتاد تو مرحله فروز بعدی که اینم را هم نشود، خب بله میشه فروع بعدی که حالا در پیش است. پس اگر چون چه از راه کالاها، کالا و سمن عوضن توانستیم تشخیص بدیم، فرع اول، اگر هر دو همسان بودن، هر دو کالا بودن یا هر دو نقد بودن، از راه قصد بدلیت قبل از مبادله. اگر هیچ کدام از این دو فرع نبود، نوبت فرع سوم میرسد و اون این است که اگر هر دو کالا بودن یا هر دو نقد بودن و قصد بدلیت نشد یا احراز نکردیم، از سبق الحقوق در تعدیه میخوان تشخیص بدن با یکی مشتری، که اونی که اول میدهد اقدام میکند به اعطا، اون میشه بایه، اون که بعدن این میگیرد و بعدن مقابلش رو تعدیه میکند میشه مشتری. اگر چون که این فرع رواج نداشت، رایج نبود، ما نتوانستیم با قرائن حافه، مقالی یا حالی از این راه هم بفهمیم که با یکیست مشترکیست، با هم دادن، یه تعاطی متعادل متقابل بود، معن سبق الحوقی در کار نبود، با هم دادن، با این دست دادن، با اون دست گرفتن. اگر سبق الحوقی نبود، تا از راه سبق الحوق بفهمیم، اگر عوضین یکسان بودن، از راه عوضین هم تشخیص دادن شد، اگر قصد بدلیت قبل از مبادله منقضی نشد یا اگر شد ما راه کشف نداشتیم، میفته فرع چهارم. فرع چهارم است که همه راه‌های تشخیص بایع و مشتری بسته است. ما چه بکنیم؟ اینجاست که وجوه فراوانی رو مرحوم شیخ رضوان الله مطرح کردن. خودشون وجه دوم را میپذیرن. مرحوم اسمم کاظم فرع چهارم میپذیرد. در بعضی از فروض و فروع مرحوم آینانی فتوا به بطلان میدهد. بین این بزرگوارا این اختلاف نظر هست. خلاصه فرع چهار اینه که و ما احتیاج داریم تشخیص بدیم. سخن از نزاع لفظی نیست که ما چیکار داریم. بالاخره یکی مشتری است که بایه، نخیر اونجای خیار مال مشتری است، تضامن حقوقی است، باید مشخص بشود که مشتری کیه. در این فرع چهارم مرحوم شیخ رضوان الله این فروض به فرور مطرح مستور مطرح میکنند. یک فرض این است، یک احتمال و وجه این است که چون بر فعل کل واحد است متعاطیین بیع و شرا صادق است، میگوییم فعل هر کدام هم مصداق بیع است من جهتین، هم مصداق شرا است من جهتین اخرى، فکل واحد منهم بایع و مشتری. این فرع اول و وجه اول. وجه دوم این است که در این گونه از موارد که سبق الحوقی در کار نیست، از راه عوضین ما نتوانستیم تشخیص بدیم، قصد بدلیتی هم در کار نبود، اینجا را فهمودن اون کسی که یوتی اولاً، این یوتی اولاً برمیگردد به اون سبق الحوق. حالا فرض درست که تعاطی شد دیگه، این وجه در اینجا نیست. چون تعاطی متعامل متقابل و همزمان است، این راه بسته است. میمونه وجه دیگه، دو وجه دیگه، و اونی که این صلح است، عقد صلح است، مصالحه است، منتها صلح معاطاتی. در صلح گاهی عقد قولی است، مثل صالح تو و تصالح تو، معلوم میشه مصالح کیه، متصالح کیه، موجب کیه، قابل کیه. یه وقت است که نه، تعاطی مصلحانه است، یعنی در صدد صلح هم و عوضین همسان، یا هر دو کالا هستند یا هر دو نه، تقدیم و تأخیری هم در کار نیست، این عقد بی نیست، چون بایع و مشتری هر کدام حکم خاص خودشون دارن، اما مصالح و متصالح اینچنین نیست، طرفین صلح یکسانن. بنابراین این معاطات در عقد صلح هست. عقد صلح گاهی قولی است، گاهی فعلی. این فعلیش. وجه اخیر که برای ما از فهمگازم رضوان الله او رو ترجیح دادن و مرحوم شیخ او رو نظیر سایر وجوه فرع وجه عادی تلقی کردن و رو ترجیح ندادن، این است که بگم یه معاوضه مستقل است. نسلهیست معاطاتی، یه معاوضه مستقل است. معاوضاتی در اسلام نظیر مفترات تهدید نشده. مفترات تهدید شده چون امر تعبدی است. روزه رو همین چند چیز باطل میکنه، نماز رو همین چند چیز باطل میکنه. اگه یه سلسله مسائل اخلاقی گفتن کذب روزه رو باطل میکند یا کذب غیبت رو بکند، اونا به نقص فضیلت و ثواب و امثال ذالک برمیگردد. وگرنه مفترات انما یفتر الصائم امور، میشه تعبد و تهدید. اما مسائل معاملاتی که منحصر نیست، علل و اسبابش منحصر نیست، معاملات هر روز قابل عرضه است، یه روزی جدیدی است. این انواع و اقسام بیمه هایی که در راه است، یا این معاملات اینترنتی، معاملات یکی در شرق یکی در غرب، از این راسونتر و از این بهتر هم ممکن تصویر بشود، این رو که نمیشه گفت که اینا معامله نیست، یا راه معاملات همان است که در صدر اسلام بوده. که خب چون معاوضه مستقل است، الناس مسلطون هم امضا میکند، لازم نیست ما بفهمیم کی بایی است کی مشتری، مگر در هر جا بایی و مشتری باید مشخص بشه. در خصوص بی بله، بایی و مشتری باید مشخص بشه، چون خیر حیوان مال مشتری است مثلا، اما در معاوضات مستقل که این طور نیست که. بله و در ولی اینجا میگیم این فرع این ثبت العرش ثم من قش در این فضای اصلا بی نیست تا شما در به دنبال تمیز بای و مشتری بگردی. این وجه چهارم این است که بی نیست. اگر حالا شما در کتاب بی مطرح کردی، باید بگید فی محله. در کتاب بی در تعاطی بای و مشتری یه فرعی مطرح کردید، فورا اونجا باید بنویسید کما فی محله. اگر چنون چه تعاطی بود ما هیچ راهی برای تشخیص بین بای مشتری نداشتیم، مثلا بی نیست تا اینکه معلوم شه بای کیه مشتری کیه، میشه معاوضه تو مستقله. من رو ماسمم کاظم رضوان لاله ای رو ترجیح میدم. نه خب یکی با این دست میده که با این دست میگیره دیگه، چه امکان نداره. نه یه وقت هست یک کسی مغازه دار است اونجا داری میفروشی، این دست فروش ها حساب بکنی، این دست فروش های سیار دوره گردا، یکی قیچی میفروشه یکی چاقو میفروشه، اینا یکی با این دست چاقو میده با دست قیچی میگیره. یه وقت کسی میره در مغازه، خب پیداست اون صاحب مغازه بایی است. یه وقت هست که نه، یه صاحب مغازه با صاحب مغازه دیگری در جای قرار گذاشتن اینها، یا تو بازار صرافا یکی این پول رو میده اون پول رو میگیره، با این دست میده با اون دست میگیره، این دست فروشا یکی با این دست میده یکی با اون دست میگیره، اونایی که پشت میز تلفنن 400 تا اتومبیل میدن 400 نمیدونم چیز میگیرن. این نه قولیه به تو اشتریتو نیست، حرف میزنن، اما حرفشون با هم حرف میزنن و با هم قرارداد بندن و معلوم نیست که با یکی مشتری که تبدیل و مبادله هست، اما سخن از بیع و شرا که نیست، این مقاوله است در حد قولنامه بعدی با همون اعطا با فکس حل میشه. این همزمان این فکس میکنه 400 تا هواپیما برای او، همزمان او فکس میکنه 2000 اتومبیل برای این، تا او هم که داره فکس میکنه همزمان این داره فکس میکنه. مگه یه دونه فکس دستگاه هست؟ دو تا خط کار دو تا خطه. خب بله حالا ببینیم، مرحوم اسمم کاظم رضوان لاله میفرمود این معاوضه مستقل است. مرحوم سید مرحوم شیخ رضوان لاله تو ذیل تنبیه چهارم فرمود بین که اونجایی که مقاول است لا تبعد صحته مع صدق البیع علیه عرفه. اون مال ذیل فرع سوم تنبیه دوم. الان در فرع چهارم، در فرع سوم که هیچ فعلی در قولی در کار نیست، صرف تعاطی است و هر دو هم کالاست و زبان هم ندارد، به چه دلیل کی رو به گفته؟ مرحوم شیخ احتمال میداد که صلح باشد، صلح معاتاتی. وجه چهارمی که شیخ رضوان الله احتمال میداد که معاوضه مستقل باشد، این وجه چهارم رو مرحوم اسمم کاظم میپذیرند. مرحوم آقای ناین رضوان الله در بعضی از این فرها همود و الاغوا عدم صحت ها، چون ایشون مشکل دارن در استفاده قانون گذاری از عموم الناس مسلطون علی اموالهم، چون اون مشکل فقهی رو دارن در این گونه از موارد فتوا بطلان میدن. اما اگر مشکل فقهی نبود کما هو الحق، رای را که مرحوم شیخ در بعضی موارد طی کردن اون راه تام است، مرحوم اسمم کاظم هم همون راه را درست کرد، درست دانست که الناس مسلطون علی اموالهم، اسباب و مسببات هر دو را میگیرد، یعنی دست مردم را در قانون گذاری ها فی ما یرجو را امرهم را باز گذاشته است. فبود امرهم شورا بینهم، این خود شعار مقدس گفت اینجا امر شماست و در این را امر شما هر قانونی که تصویب کردید مورد رضایت من است. اگر این چنین شد، خب چرا ما بود که صلح ما تاتیست، باز ما به دنبال بایو مشتری نیستیم، مصالح و متصالح اگر چون چه آثار خاص خودشون داشتن با جستجو بشه. اگر چون چه عنوان بی صادق شد الا ولا بود، اونگاه ما باید فحص بکنیم که کی بایست که مشتری، به اینکه گرفتار تضامن حقوقی هستیم در بعضی موارد که مشتری خیار دارد و بایی خیار ندارد. بنابراین اگر ما شک کردیم که بی صادق است یا نه، هرگز نمیتوانیم به اومات البیان بالخیار یا اهل الله البی یا سایر احکامی که برای بی حکم خاص صادرت قابل است قبول کنیم. قهرن برای مشتری، برای هیچ کدوم در اینجا خیار حیوان نیست، چون اصل در معامله لزومه دیگه، استصحاب لزوم هم میکنیم، استصحاب ملکیت هم میکنیم، جا برای خیار نیست. خیار در صورتی برای مشتری ثابت، در صورتی که احد الطرفین حیوان باشه، احد العوضین، خیار در صورتی که احد العوضین حیوان باشد برای کسی ثابت است که ثابت بشود انه مشتری. اما اگه در عنوان اشترا شک کردیم، تمسو که وام در شبه مصداقی خود ما هم است، مگه واجبه حتما ما خیار ثابت کنیم برای این آقا؟ اگر ثابت شد که این آقا مشتری است، بله خیار داره. اگر قطع کردیم که خیار مشتری نیست، یا شک کردیم که عنوان مشتری بر او صادق است، خیار ندارد دیگه. پس فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرمود اقوا عدم و صحت ها در برابر فرض، این ناتمامه. فرمایش مرحوم سید میتواند تام باشد، چون اینکه مصالحه معطاتی هم میتواند باشد. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب بحث بیع